بسم الله الرحمن الرحیم. درس حلقات شهید صدر، حلقه دوم، توسط استاد صالحی، تهیه شده در سال 1368 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. جواز الاستناد الى المولى، وهناك جانب ثالث في القات غير المنجزية والمعذرية والخط اكله خب صفحه 39 سطر اونجا رسیده بودم. خیلی خوب. والقطع انما ينجز التكليف اذا كان قطعا طريقيا بالنسبة اليه، لان منجزيته انما هي من اجل كشفيته، وهو انما يكشف اما يكون قطعا طريقيا بالنسبة اليه. واما التكليف الذي يكون القاط موضوعا له ودخيلا في اصل ثبوته فهو لا يتنجز بذلك القاط، ففي المثال المتقدم للقطع الموضوعي لا يكون القطع بالخمريات منجزا للحرمات، لأنه لا يكشف عنها عنها وإنما يولد. خب بحث ده قطع طريقي وقطع موضوعي بود، وكم قطع مجتهد نسبة بأحكام شرعية. خب غالبا نسبة بأحكام شرعية طريقية، إن أحكام متعارفة كي از أول طهارت تا آخر حدود دياته، قطع كي مجتهد فيدا ميكنه إن قطع رو ميگن قطع طريقي. ولی احيانا و در بعض احكام قطع مكلف قطع موضوعی قرار میگیرد. البته قطع نسبت به متعلق خودش همیشه طریقیه. اگر قطع پیدا کردن به حرمت خمر، این قطع من نسبت به حرمت خمر طریقیه، یعنی حرمت برای خمر قبلا ثابت بود، جعل کرده بود مولا، ما نمیدونستیم، وقتی قطع پیدا کردیم حرمت برای من کشف شد، لذا این قطع رو میگن قطع طریقی. ولی نسبت به بعض احکام قطع میشه قطع موضوعی. خب اگر خط پیدا کردیم در خط موضوعی اون حکم منجز می شود یا نمی فرماد؟ نه، اون حکم منجز نمی شود، برای اینکه این خط در موضوعی این حکم، این خط که آمد تازه اون حکم جعل می شود، بعد دوباره باید به اون حکم خط پیدا کنیم تا اون خط کشف کنه. و الا مادامی که خط کشف نکرده، کشف نشده، ولو حکم رو جعل کرده مولا، ولیکن این برای ما فایده ای ندارد، برای ما کشف نمی شود. پس کلیتا قطع دو قسمه، قطع تاریخی و قطع موضوعی. مثلا در تمام احکام نسبت به خود حکم قطع تاریخیه، ولی نسبت به تشریع، حرمت تشریع، این یه موضوع داره. موضوع چی آقا؟ یا جواز اسناد بگو، جایز این حکم را ما نسبت بدیم به خداوند، بگم این وجوب نماز حکم خدایه، حرمت کز حکم خدایه، این کی جایزه بر ما اسناد بدیم حکم را؟ اگر ما شک داشته باشیم که آیا این حکم خدایه یا نه، اینجا بر ما جایزه اسناد بدیم یا نه؟ نه، اینجا حرامه، بدعته دیگه، تشریع و حرمت تشریع هم خیلی مؤکد و مغلظه. خب پس کی بر ما جایزه که نسبت بدیم بگم این حکم حکم خدایه؟ موضوع جواز اسناد قطع به اون حکم، هر وقت قد داشتی که این حکم الهیه اون وقت برای جایزه که اسناد بدهی، ولی مادامی که قطع نداری حکم الهیه یعنی نسبت بدهی به حکم خدا، این حرامه. چرا حرامه؟ برای که موضوعش نیست. موضوع چی بود؟ جواز اسناد موضوع چی بود؟ قد داشتن که این حکم خدایه، در صورتی که قد نداری چجور نسبت میدی؟ میگی این حکم خدایه. پس قطع تمام قطعها در این حالی که هم تاریخیه هم موضوعیه، یعنی قطع از اول طهارت تا آخر حدود دیاد نسبت به خود این احکام تاریخیه، نسبت به این که اینها را اسناد بدهیم به شارع در تمام احکام نسبت به جواز اسناد می شود قطع موضوعی. پس قطع دو قسمه، گاهی قطع تاریخیه و گاهی قطع موضوعی. در قطع موضوعی شارع دخالت می تواند، تصرف می تواند، میگه اون قطع اگر پیدا شد موضوع حکم هست، این قطع را من موضوع حکم قرار ندادم. بینما در تاریخیت نمی تواند شارع دخالت کند که اگر قطع پیدا کردی به حرمت، این قطعت حجت نیست، نمی تواند، یعنی این قطعت کاشف نیست، اینه نمیتوانی اشاره بود. اما در قطع موضوعی میتواند دخل تصرف کند، بود این قطع از این را اگر پیدا کردی برای مثلا این حکم را جعل میکنم، اگر قطع پیدا نکردی این حکم را اصلا جعل نمیکنم. در قطع موضوعی قابل تدخل است که سلام علیکم شاره دخالت می تواند. ولذا می فرماید که القطع انما ينجز التکلیف، قطع وقتی تکلیف را منجز می کند، عقاب آور می کند. اذا کان قطعا طریقیا، در همین احکام متعارفه، وجوب نماز، حرمت کس، حرمت غیبت، حرمت قتل، وجوب روزه، وجوب خمس، وجوب زکات، در همه اینها قطع ما قطع طریقیه. به چه دلیل قطع طریقیه؟ به دلیل اینکه قبل از اینکه ما قطع داشته باشیم هم نماز بر ما واجب بوده، خمس واجب بوده، زکات واجب بوده. پس موضوع این وجوب ها و حرمت ها چی بوده؟ ذات روزه و نماز. من تا وقت ما نمیدانستیم معذور بودیم، نه اینکه حکم نداشتیم، حکم داشتیم، واجب بوده بر ما نماز، منتها ما نمیدانستیم. و وقتی که کش شد برای ما منجز میشود. اینا رو میگن قطع طریقی. والقطع انما ينجز التكليف اذا كان قطعا طريقيا بالنسبه به اون تکلیف، اگر نسبت به اون تکلیف قطع طریقی باشد، به مجرد قطع پیدا کردی بر ما واجب العمل و واجب الاطاعه میشه، اگر عملم نکردی مستحق عقابه. این راجب اثر قطع طریقی، لان منجزیته. چرا این تکلیفی که قطع پیدا کردی منجز شد وجوب نماز بر ما؟ چرا؟ لان المنجزیت این تکلیف انما هي من منجزيه قطع انما هي من اجل كاشفيه قطع، چون که قطع پیدا کردیم لذا قطعم که کاشف، قطع به حرمت پیدا کردیم، پس حرمت برای ما منجز شده، عقاب آور شده، حرمت کذب مثلا. و هو انما یکشف، و این قطع طریقی وقتی کشف میکند تکلیف را منجز میکند، انما یکشف اما یکون قطعا طریقیا بالنسبه الیه، نسبت به اون احکام را کشف میکند که این قطع ما نسبت به اون احکام طریق باشد، در موضوعش اخص نشده باشد. و الا اگر در موضوعش اخص شده باشد، وقتی قطع پیدا شد تازه اون حکم جعل میشه، بعد ما نمیدانیم که اون حکم به ما رسیده یا نرسیده، تازه قطع پیدا کردیم اون حکم جعل شده، اما وصولش به ما معلوم نیست. از این جهت قطع طریقی هست که منجزه، نه قطع موضوعی. و هو انما یکشف اما یکون قطعا طریقیا، کشف میکنه این قدر از این احکامی که بوده باشد قد طریقی بالنسبه به اون احکام. و اما تکلیف الذی، اما راجع به اون حکمی وجوبی یا حرمتی که الذی یکون القطع موضوعا له، قطع موضوع برای اون حکم و دخیل در اون حکم، موضوع و دخیل در اصل ثبوت حکم. به چه معنا؟ به این معنا که تا من قد پیدا نکنم شارع اصلا وجوبی را جعل نکرده. من که قد پیدا کردم، مثلا مثال عرفیشه، شاره میگه هر روزی که قد داشتی که پسر زنده، پسرش رفته مسافرت لندن و این شک داره که پسر زنده یا مرده، اون وقت شاره بر این پدر وجوب صدقه را واجب میکنه، جعل میکنه. منتها موضوع وجوب صدقه چی را قرار میده؟ یک وقت اصل حیات پسر را موضوع قرار میده، میگه تا وقتی پسر در لندن زنده باید روزی یک درهم صدقه واجبه. اینجا وجوب صدقه میشه حکم، موضوع چیه؟ حیات پدر. خب ما تا وقتی نمیدانیم پسر زنده یا نه، این وجوب برای ما هست. در واقع اگر زنده یا ولی ما نمیدانیم، بر ما واجب صدقه یا نه بر پدر؟ واجبه، ولیکن منجز نیست. وقتی قد پیدا کرد وجوب صدقه بهش منجز میشه. یا اینو میگن قطع به حیات ولد نسبت به وجوب صدقه شد قطع طریقی. یه وقت نه، شارع قطع موضوعی قرار میگه، میگه دائر مدار این نیست که پسر در واقع در لندن زنده باشد یا نه به جهنم، پسر بمیرد یا زنده باشد، وجوب نظر به گردن پدر تابع خاطر قلبشه. اگر قلبش آرامه، مطمئنه، روزی درهم صدقه بدهد. اینجا قطع موضوعی میشه. برای مادامی که پدر قد دارد پسرم زنده، آ قلبش آرام دیگه، مطمئن، خاطرش جمعه. و هر روزی که ای آقا قد داشت یا درهم بهش صدقه دادن واجب میشه. اما اگر قد نداشت ولو در واقع پسرش زنده باشه، برای آقا اصلا چیزی واجب نیست، نه اینکه منجز نیست، اصلا چیزی جعل نشده. اینه میگن قطع موضوعی. فرق بین این دوتا این ولذا میفرماد که این قطع به حیات ولد، این دخیل در اصل جعل وجوب صدقه، در اصل ثبوتشه. فهو لا یتنجد بذلک القطع، به مجردی که قطع به حیات ولد پیدا کرد بر ای آقا صدقه واجب نمیشه. چرا؟ ولیکن نمیدونه که اگر من قطع به حیات ولد داشتم آیا بر من صدقه واجبه و واجب نیست. این قد پیدا کرد که پسرش زنده، ولی نمیدونه مولا چیزی درباره جعل کرده یا نکرده، ولو در واقع جعل شده، ولیکن این آقا وجوبی صدقه را نمیدونه، ولی در چیزی به این آقا معذوره، منجز نشه. کی بر آقا صدقه دادن واجب میشه؟ وقتی دو تا قد پیدا کنه. کدام دو تا قد؟ گیر کرد آقا. اول قد پیدا کنه پسر زنده، خب وقتی قد پیدا کرد مولان فورا در اون گوشه تنهایی برای این آقا وجوب صدقه را جعل میکنه، ولی این آقا هنوز نمیدونه. دوباره قد پیدا کنه که هر وقت من قطع به حیات ولد داشته باشم بر من صدقه هم واجب میشود، این قطع دوم وجوب صدقه را منجز میکنه، و الا قطع اول به تنهایی وجوب صدقه را چیکار کرد؟ منجز نکرد. چیکار کرد پس؟ اثر قطع اول چه بود؟ گیر کرد آقا. قطع اول قطع پیدا کرد به حیات ولد، این چه اثری داشت؟ چرا؟ اثرش این بود که مولا فورا برایش وجوب جعل کرد، منتها این آقا نمیدانست، این آقا نمیدانست تا وقتی قطع دوم پیدا کنه که بابا هر وقت قطع اول پیدا کردم مولا برای من یه تکلیفی جعل کرده، بعد قطع دوم به جعل تکلیف پیدا کرد منجز میشه اون تکلیف. اینه میفرماد فهو این قد لا یتنجد، این تکلیفی که به واسطه قد جعل شده لا یتنجد به ذلک القد، و این منجز به سبب خود این قد، قطع به حیات ولد وجوب صدقه را بر من منجز نمی کنه، برای که من نمیدانم بر من جعل شده یا جعل نشده. ففی المثال المتقدم للقطع الموضوعی، در اون مثالی که گذشت برای قطع موضوعی، اونجا ایشان چه مثال زده بود در درس دیروز؟ در درس قبلی گفته بود راجع به حرمت بیع، بیع خمر، نه خوردن خمر، راجع به خوردن خمر، الخمر حرام. وقتی قد پیدا کردیم که این خمر حرمت شربش منجز میشه، برای اینکه قطع ما قطع به حرمت نسبت به خود حرمت شرب قطع طریقیه، به مجرد قطع به حرمت پیدا کردیم بر ما حرام میشه شربش، اما راجع به حرمت بیعش گفتیم قطع ما قطع موضوعیه، به مجردی که ما قد پیدا کردیم این مای خمره حرمت بی بر من منجز نشده. چرا نشده؟ برای که من نمیدانم که آیا بر من حرام بیعش یا حرام نیست. بله، به مجرد من قطع به خمر پیدا کردم این موضوع شد شاره جل کرده، ولیکن من جل شاره را نمیدانم، باید دوباره قطع پیدا کنم، یعنی دو قطع پیدا کنم، اول قطع پیدا کنم که این خمره تا شاره حرمت بیعش را جعل کنه، دو قد پیدا کنم که برای من شاره حرمت بی را جعل کرده تا بر من منجز بشه. اینه که به قطع اول تنها حرمت بی بر من منجز نمیشه. ففی المثال المتقدم للقطع الموضوعی لا يكون القطع بالخمر منجزا للحرمه، قطع به مجردی که قد پیدا کردیم که خمره این منجز حرمت بی نمیشه، بلی منجز حرمت شرب میشه، چون که حرمت راجع به حرمت شرب گفتم قطع به خمر قطع طریقیه منجزا للحرمه. اول انه بعد چرا این نمیشه منجز حرمت بی؟ لانه لا یکشف عنها، این قطع به خمر کشف از حرمت بی نمی کنه، بلکه کشف می کنه که جعل کرده مولا، ولیکن من مکلف هنوز جعل مولا را نمی دانم. لانه لا یکون کاشفا لا یکشف عنها و انما یولدها، خوب تعبیر داره، و این چیزی نیست که این قطع به حرمت تولید می کند، خلقت می کند حرمت را، منتها حرمتی را خلق کرده که من هنوز نمیدونم، در کتاب قانونی اساسی مولا خلق کرده، چون مولا قلم به دستش منتظره، میگه بنده هر وقت قطع به خمر پیدا کرد من برای حرمت بی را جعل میکنم، به مجرد من قطع به خمر پیدا کردم مولا فورا در کتاب اساسیش نوشت که بیعش بر این آقا حرامه، ولیکن من هنوز این حرمت را نمیدونم. کی بر من این حرمت منجز میشه؟ قطع دوم پیدا کنم. قطع دوم چیه؟ بر خود حرمت بی، نه قطع به خمریت. قطع به خمریت کفایت نمیکنه، باید قطع دوم پیدا کنم که بیعشم حرامه، بعد بر من حرمت منجز میشه. فهو لا و انما یولدها، قطع به خمریت تولید میکند حرمت را نه منجز. فرق بین این دوتا که بگم تولید کند یا منجز کند، فرق چیه بین هر دوتا؟ منجز کند یعنی حرمتی که قبلا تولید شده بوده، من نمیدانستم معذور بودم، وقتی قطع پیدا کردم اون حرمت بر من منجز شد، اما تولید میکنه اینه که پیش از قطع من اصلا حرمتی جعل نکرده بود مولا، با قطع من تازه مولا جل کرده، ولی جل کرده پیش خود جل کرده، من که هنوز اطلاعی ندارم. اینه میگن تولید میکنه.
بل الذي ينجز الحرمه في هذا المثال، اونی که حرمت بیع را در این مثال منجز میکنه، القطع بحرمت مقطوع الخمریه، قطع دوم پیدا کنم که هر چیزی را که قطع به خمریتش داشته باشم بیعش هم حرامه. این اگر قطع پیدا کردم اون وقت این قطع دوم منجزه. و هاکذا ينجز كل قطع، ينجز كل قطع ما يكون كاشفا عنه. قاعده کلیش اینه که هر قطع منجزه نسبت به اون چیزی که نسبت به او کاشفه، یعنی اون چیزی که خلقتش پیش از قطع ما بوده، اون تا برای ما کشف نشده بوده، قطع آمد او را کشف کرد. این نسبت به اون که کشف میکنه نسبت به او منجزه، جای شک و شبهه‌ای درش نیست. و طریقا الیه، و طریقا نسبت به اون حکم، من التکالیف، از هر تکلیفی که باشد، این خط منجزه. بل دون ما یکون موضوعا و مولدا، بدون اون قطعی که او موضوع حکمه و مولد است مر اون حکم را، اون تکلیف را که از احکام باشه، یعنی اگر مولد احکامه با حاصل شدن قطع اون احکام بر من منجز نمیشه. چرا نمیشه آقا اون احکام منجز؟ برای اینکه اون احکام را نمیدانم تا بر من منجز شده باشد. قطع دوم میخواهد، قطع اول آمد موضوع را درست کرد، قطع دوم بیاد حکمش را بر من کشف کند. و قد يتفق، و گاهی اتفاق میفتد، ان یکون قطع واحد طریقیا بالنسبه الى تکلیف و موضوعیا بالنسبه الى تکلیف آخر. و گاهی اتفاق میفتد که یه دانه قطع طریقی باشد بالنسبه به یه تکلیف و موضوعی باشد بالنسبه به تکلیف دیگر. مثلا مثالش مثل چی آها؟ که یه دانه قطع نسبت به یه حکم طریقی باشد، به مجرد قطع پیدا کردم اون حکم بر من منجز بشه، اما نسبت به حکم دوم موضوعیه، تازه موضوع حکم دوم درست شد، حکم دوم را مولا جعل کرده، ولیکن من حکم دوم را هنوز نمیدانم، پس این قطع اول من راجع به حکم دوم منجز نیست. مثل چیا؟ کما اذا قال المولا الخمر حرامون. یک ملتفه چیدی یا نه؟ این حکم اول حرمت شرب خمر، موضوع حرمت شرب خمر چیه؟ یکی یکی ها، قطع الخمر حرامون، نگفته مقتوع الخمر حرامون، گفته القطع حرامون، حرامون حکمه، موضوع چیه؟ خمره یا مقتوع الخمره، کدوم میشه؟ در روایت چی گفته؟ گفته الخمر حرام. خب ما تا وقتی نمیدونستیم که خمر حرامه یا حرام نیست معذور بودیم، و الا حرمت قبل از علم ما جل شده دیگه، مولا قبل از 2 میلیون سال جل کرده بود که خمر حرامه برای زید، ولی زید نمیدونی، تا وقتی نمیدونست معذور، به مجرد قد پیدا کرد که خمر حرامه اون حرمت برایش منجز شد یا نه؟ این قد نسبت به این حرمت خمر شد چی؟ طریقی، به مجرد قد پیدا کرد اون حرمتی که قبلا جعل شده بود برای زید منجز شد. این درست. بعد حکم دوم جعل میکند، این نسبت به حکم دوم قد موضوعیه ها که هنوز نخوندیم اینه. و ما ثم قال، بعدش گفت من قطع به حرمت الخمر، کسی که قد پیدا کرد به حرمت خمر، فیحرم علیه بگو بیعه، این قطع این حکم دومه، یعنی اینجا مولا دو تا قانون جعل کرده، کدوم آقا؟ حرمت خمر یعنی حرمت شرب خمر، دوم چی؟ حرمت بیع خمر. منتها حرمت اول را موضوعش را ذات خمر قرار داده، گفته الخمر حرامون شربه، شرب خمر حرامه، اما حرمت دوم که حرمت بیع باشد ذات خمر بیعش حرام نیست. پس کدوم بیع حرامه؟ بیع مقتوع الخمریه. خب و مجردی که من قطع پیدا کردم که این خمر، این مایه خمره، اینجا حرمت دوم جعل شده، ولیکن من حرمت دوم را هنوز نمیدانم، پس این قطع اول من نسبت به حرمت دوم قطع موضوعیه، فیحرم علیه بیعه. فإن القطع به حرمت الخمر، وقتی ما یه دانه قطع پیدا کردیم که این مایه خمره، این قطع طریقیه بالنسبه الى حرمت الخمر، یعنی شربش، ولیکن نسبت به این که بیعش حرام یا حلال قطع موضوعیه، یعنی این قطع اول ما وقتی آمد مولا تازه حرمت بیع را قانون گذاری میکنن، در کتاب اساسیش می نویسد، منتها این حرمت دوم رو ما هنوز نمیدانیم، بل الى حرمت البیع الخام. تا اینجا تمام شد. حالا یه مختصر یه اشاره هم راجع به حرمت تشریع، که تشریع کدوم تشریع حرامه. خب قبلا علما میگفتن تشریع را، خب آقایون میدانن تشریع معنی چیه؟ اسناد الحکم الی مولا، یه چیزی را حضرت عالی، خصوصا ماه رمضان هم نزدیک ها، آقایونی که تبلیع تشریف میبرین ها خیلی مواظبت بفرمایین. یه مسئله را یه کسی سوال میکنه که این حکم خدا چیه، فورا نادانسته میگی. اگر در واقع نبود میدونی که چی میشه؟ این اینو میگن تشریع. و این تشریع به قدر حرامه که ده مقابل حرمت ذاتی، حرمت تشریعی عقابش زیاده. خب تشریع حرام، چیزی را که نمیدانیم نسبت بدهیم به خداوند، بگو حرامه. سابقا آهایم تشریع را، حرمت تشریع را کمی کوچک کرده بود، کار طلبا را آسان کرده بود. در ماه رمضان میرن مسئله میگن بدون این که از توضیح المسائل مراجع اطلاعی داشته، همین باد آباد میگن. اگر اتفاق افتاد که خوب، اگر اتفاق نیفتادم که. و حالا که این آقایی که اینجور میگه، ولو در واقع اتفاقم بیفتد، بازم این آقا تشریع از کرده و حرام کرده. در رساله آقا نوشته ها، فرض فرمایید که نماز صبح دو رکعت واجبه. یا آمی از بنده سوال کرد که نماز صبح چند رکعت واجبه، من بدون این که بدانم در توضیح المسائل چه گفته، خدا چه گفته، همینجور از باب تخمین گفتم نماز صبح دو رکعت. در واقع این گفته ای من راست یا درو؟ در واقع راست، برای اینکه حکم خدا هم همینه. ولیکن این بدعت است و حرام است و تشریع. روز قیامت پدر این آقا را، نه بنده را، پدر اون آقا را در میاره. چرا آقا گیر کرده؟ آقا به خاطری که این تشریع است و حرام. این خیلی کار رو مشکل میکنه. وقتی منبر میخوانی هر روایتی را از زبان هر گوینده شنیدی ولی مدرکش را نمیدانی، در کدام کتاب نوشته، از کدام امام نسبت داره، فورا میگه قال صادق علیه السلام. ولو در واقع حضرت صادق هم فرموده باشه، ولی اگر نمیدانی این مدرک داره یا نه، این بدعت است و تشریع. یه از این که ثواب کنی گناه کرده ای. پس خوب مواظبت باش وقتی منبر میخوانی، اقلا یه کتاب دسته باشد، روایت را در این کتاب دیدی، بعد میگی در فلان کتاب نوشته، دیگه به من ارتباطی نداره که امام گفته یا نگفته. نمیگن بعضی ها العهده علا ما نقله، این معناش اینه که خود را از حرمت تشریع بیرون ببرد. میگه من چی میدانم این عهدهش بر صاحب کافیه، بر شیخ توسیه، بر صاحب وسائله، بر صاحب خصاله، اینها در کتابش این روایت را از امام نوشته، ولی من که یقین ندارم که گفته امام یا نه گفت. علا کل حال، تشریع را قبلا آقایون معنا میکردن، میگفتن داخل کردنی. این تعریف قبلی اگر بودید بازم برای ما یک کمی کار آسان بودها، ولی این تعریف قبلی حیف شد که باطل شدها، از بی رفت. قبلا تعریف میکردن حرمت تشریع را، میگفتن نسبت دادنی چیزی را که یقین بدانیم از مولا نیست. ملتفه شدی؟ ادخال ما علمه، یاد بگیر آقا، یاد نرا تعریفش. سابقا اینجور تعریف میکردن، میگفتن التشریع المحرم ادخال ما علمه انه لیس من الدین ادخاله فی الدین، چیزی رو که یقین داریم از دین نیست در دین داخل کنیم، این میشه بدعت و تشریع و حرام. اون وقت دو تا فردش تشریع نبود. کدام دو تا فرد تشریع نبود و حرام نبود؟ گیر کرد آقا. یکی علم داشته باشیم که یه شارعه، اینو نسبت بدهیم، علم داریم که داخل در دینه، نسبت به دین بدهیم تشریع نیست. یکی هم که شک داشته باشیم که در دین داخله یا در دین داخل نیست، اینو نسبت بدهیم به دین، اینم تشریع نیست. برای اینکه تشریع فقط یک فرد شد، کدوم شد؟ اونی که بدانیم از دین نیست، گفته یه ابو حنیفه، اینو اگر داخل در دین کنیم، این بدعت است و تشریع. این تعریف خودم بود. شما طرفدار این تعریف این یا تعریف دومی که کار شما رو مشکل میکنه، کدام از اینا رو اختیار میکنین؟ بعد آقایون محققین آمدن گفتن که نه، این درست نیست. حرمت تشریع عبارت است از ادخال ما لم یعلم انه من الدین، چیزی رو که نمیدانیم از دینه، ادخاله فی الدین بگو تشریع. چیزی رو که لم یعلم انه من الدین، همین مقداری که یقین نداریم از دینه، همین شیء مشکوک رو هم نسبت به دین بدهیم، چی میشه؟ میشه تشریع و بدعت و حرام. پس این استناد احکام به دین اسلام نسبتش به اسلام خیلی مشکل شد. ها یقین برانیم از دین نیست، نسبت بدیم به دین حرام، ندانیم که از دین یا از دین نیست، در حالت شک باشیم نسبت بدیم به دین بازم حرام. فقط یک صورت جایزه. کدام صورت جایزه آقا؟ بگو دیگه. بدانیم که از دینه. ملتفت شدی؟ خب بحث ما هم در قطع موضوعی بود دیگه، همین نسبت به جواز استناد که این حکم را نسبت بدهیم، وجوب نماز صبح را نسبت بدهیم به اسلام، کی جایزه بر ما نسبت بدهیم؟ وقتی بدانیم که نماز صبح از طرف شریعت واجب، علم به وجوب نماز صبح، این علم به وجوب نماز، نسبت به وجوب نماز صبح، این علم ما چیه؟ طریقیه دیگه. علم پیدا کردم نماز صبح بر ما خواندنش واجبه، اما نسبت به این که استناد بدیم وجوب نماز صبح را به خدا، بگم این وجوب حکم خداه، نسبت به جواز استناد، این علم به وجوب نماز صبح میشه موضوعی. یعنی به مجرده که علم پیدا کردیم به وجوب نماز صبح، مولا بر ما جعل کرد قانون جواز استناد را، جایز شد بر شما سند دارن، ولی من هنوز جواز استناد را نمیدارم، باید قطع دوم پیدا کنم که در این صورت بر من استناد جایز تا نسبت بدهم. این نسبت به جواز استناد که بر ضد تشریع، از جواز استناد یعنی جایی که تشریع نیست. در کجا تشریع نیست؟ در جایی که علم داشته باشم. این علم به این که این حکم خدایه، این علم به این که این حکم خدایه موضوع برای جواز استناد. پس می توانیم بگم تمام قطعه ها و علم های ما نسبت به نماز، روزه، خمس، زکات، حج، جهاد، کذب، ظلم، قتل، تمام اینها نسبت به خود این احکام قطع طریقی، نسبت به جواز استناد این احکام الی شریعت قطع موضوعی می شود. علم اجمالی چیه؟ در علم اجمالی استناد اجمالی کافیه، نه در استناد تفصیلی. بگو یکی از اینها حکم خدایه ولی من نمیدانم کدامش حکم الهیه. جواز الاسناد الى المولا، کی جایز ما حکم را نسبت بدهیم به مولا. و هناک جانب ثالث، حتی در روایات اینقدر تاکید شده، آه خوب ملتفت باش که بله ظاهرا راویه یا امامه که بعد از منم الان تشریح نشوه، علا سبیل الاجمال من درد میکنم، در روایت داره کسی حضرت میگه دستش را به زمین زده، یه ریک را برداشته، ریگه صحرا را، شن را، سنگای کوچولو رو به روی دست مبارکش گفته، گفته اگر این ریگه، این سنگه، کسی بگوید این خاک، این بدعت رو تشکیه، برای اینکه نسبت به دستگاه خلقت دیگه، در دستگاه خلقت خالق ایره چی آفریده؟ سنگ. ما بگویم چی؟ خاک. این بدعت است و تشریعه، به این حد تأکید شده درباره پرهیزی از تشریعه. اگر عینه که حضرت عالی رو بنده عرض کردم دوربینه، این چی گفته میشه؟ جواز الاسناد الى المولا، جائز سند بدهیم این حکم را به مولا. و هناک جانب ثالث، این جانب سومه، اثر سومه برای قطع در قطع غیر از منجزیت و معجزیت، اون کاشفیت و محرکیت تکوینیش رو بگذار که کاشفیت داشت، یک در امور تکوینی محرکیت داشت، ما را به سمت آب، به سمت گوش، به سمت حمام وقتی قد پیدا میکردیم حرکت میداد. این دو تا اثر رو بذار کنار، رسیدیم به اثرات شرعیش که در شرع، در احکام شرعی چه اثر داره. قد گفتیم اولین اثرش چیه؟ منجزه. دوم معذره. سوم اثرش اینه که استناد اون حکم را که قد داریم به شریعت جایزه. این میشه اثر سوم، غیر المنجزیت و المعدله، و هو جواز اسناد الحکم المقطوع الى المولا، جائز سند بدهیم، استناد بدهیم حکم را که مقطوع قد داریم به وجوب نماسوب، این را به مولا نسبت بدهیم. بگم وجوب نماسوب مال اسلام، حکم اسلام، حکم شریعت اسلام. و توضیح ذلك اینه، ان المنجزیه و المعدلیه ترتبطان بالجانب العملی، او مربوط به جانب عملی، اگر قد پیدا کردم نماز صبح واجبه چکار کنم؟ منجز و معذر یعنی چی؟ یعنی بخواد، مربوط میشه به جانب عمل، باید انجام بده دلاشو بالجانب الان. فقالوا ان القطع بالحرمه منجز لا، یا اگر قد پیدا کردم به حرمت کس، این منجز و معذر یعنی مربوط میشه به جانب عملی، باید کس رو عملا ترک کنم، مرتکب کس مرتکب نشود ما قطع به حرمته، اونی که قطع به حرمتش پیدا کرده. و ان القطع به عدم الحرمه، اگر قطع داشت که کس درو نیست، ولی تا چند روز دروغای شاخ دارم گوشون، قطع داشت که کس درو نیست، بعد معلوم شد که دروغ بوده، اینجا معذوره در این چند روز چون نمیدانستم من تو. و ان القطع به عدم الحرمه معذر عن الحرمه، از حرمت واقعی، به معنی ان له، به معنی این که برای این مکلفه در این حالی که جاهله نمیدانه حرمت کذب را، له ان یرتکب الفه، جایزه در ظاهر که دروهای شاخدار بگو، برای این که قطع به حرمت، قطع به عدم حرمت دار، قطع داره که این دروه گفتن بر من جایزه. خب اگر قطع داره جایزه، میتوانه دروه بگوید تا وقتی که برایش کش نشده حرمتش. فإن القطع بحرمة الخامر، قطع بحرمة الخامر يؤدي كل شيء دوام. وهناك شيء آخر، ودر إنجا شيء ديگري داريم، وهو إنا بعد ذن كقد پيدا كردم درو حرامة، إن حرمت را جائز سند بدم، حرمت را نفس إن حرمت را إلى المولى. بگويم كه بله، از قوانين اسلام، از احكامي كه اسلام جعل كرده، يكش حرمت كذب. فإن القطع بحرمة الخامر، قطع بحرمة الخامر يؤدي إلى جواز إسناد الحرمة إلى المولى. اگر قد داریم که خامر حرامه، میتونیم حرمت خامر رو بگویم از قوانین خدا جعل کرده، اسلام جعل کرده. بأن يقول القاطع إن الشارع حرم الخمر، حرام کرده خامر را، لأنه قول بعلمين. این جواز إسناد موضوع چی بود آقا؟ جائز اسناد بدهیم، قول یعنی اسناد به مولا. چی رو اسناد بدهیم به مولا؟ با علم جائزه، یعنی بدون علم جائز نیست تشریع. پس بدون علم چند مصداق پیدا میکنه؟ کدام دوتا؟ شک داشته باشیم یا علم به ضد داشته باشیم، بازم اونو نسبت بدهیم به شارع، بازم چی میشه؟ اون قول به غیر علم است و حرام، افترائی بر خدایه. و به تدبر فی ما بینا، و با دقت در این مطالبی که ما بیان کردیم، از تمیز بین قطع تاریخی و قطع موضوعی، موضوعی اتضح واضح شد. منتها برای کی؟ الله اعلم بالصواب. و القطع الموضوعی اتضح ان القطع بالنسبه الى جواز الاسناد، قطع نسبت به قطع به وجوب صلات، قطع به حرمت کذب، قطع به حرمت عذیت، قطع به وجوب روزه، قطع به وجوب خمس، قطع به وجوب زکات و الی آخر، تمام این قطعها نسبت به عمل، جنبه عملی این احکام قطع طریقیه، نسبت به جواز اسنادش همیشه قطع موضوعیه، قطع موضوعی لا طریقی، لان جواز الاسناد حکم شرعی. چه جایزه سند بدیم این حکم را به خدا؟ اخذ شده در موضوعش القط، قط به اون حکم اخذ شده، به ما یسند و الال ما، قط داشته باشیم به اون حکمی که سند میدهیم اون حکم را الال مولا، یا یسند و سند داده میشه اون حکم الال مولا. تا اینجا خط موضوعی هم تمام شد. در اینجا یه تلخیص و یک مقارنه، قیاس کردنی یه چیزی را نسبت به چیز دیگر. اتضح مما ذکرنا ان تنجد التکلیف المقطوع، تنجد تکلیفی که بهش قد داریم، لما کان من شؤون حق طاعت للمولا سبحانه. آره، یه اشاره آقا به اون طرز روش قدیم، قدیم آخر با این روش وارد نشدن که اول حق مولویت مولا را تشخیص بدن که در دائره وسعه یا در دائره زیقی. ایشون ثابت کرد که حق مولویت مولا در دائره وسیع، چه قطعی به دستورش داشته باشیم حق اطاعت داره، چه این که زن داشته باشیم، حتی شد داشته باشیم به دستورش، هم بازم بر ما اطاعتش واجب است و لازم است. این رویش ایشون بود. ایشون میفرماد خب رویش قدما را اگر بگیریم چی جوره؟ رویش قدما چی جور بود؟ رویش قدما گفتن که نه، وجوب اطاعت از خصائص ذاتی قطع، فقط قطع است که اگر قطع داشتیم اونجا اطاعت مولا لازمه، اما اگر زن داشته باشیم، زن غیر معتبر البته، یا شد داشته باشیم، اونجا اطاعت مولا، یعنی اونجا قطع، چون این منجزیت و معذریت از خصائص قطع بود، جایی که قطع نبود شک و زن بود، اونجا منجزیت و معذریتی در کار نیست. ولی زا گفتن در جایی که قد نبود اونجا قاعده خب عقاب بلا بیانه. این روش قدما، این روش یه دانه فرق داره، فرقش اینه اگر از اون را بخواین وارد بشین حجیت را از ذاتی عقد قرار بدین، سرایت ندهین به زن و شک. اینو میدونین که من حیث لا یلتفت شما چیکار کردین در در عین حال حق مولویت مولا را شما محدود کردین. این نه معناش اینه که حجیت از خصائص قطع، اینه گفتین و با این حرف حق مولا را نگذارید، با حق مولا را محدود کردین به دائره کوچیک، در دائره قطع برای مولا حق مولویت قائل شدین، در دائره شک و زن حق مولویت قائل نشد. و حالا که ما گفتیم رجوع کنیم به عقل ما و به وجدان ما، در دائره شک و احتمال مولای حقیقی اگر باشد دستوراتش بر ما حق اطاعت داره، بله موالی عرفی اگر باشد دستوراتش حق اطاعت بر ما نداره. اینم روش قدیم. اتضح مما ذکرنا این که تنجز تکلیف مقتوع که قد داریم، لما کان من شؤون حق طاع، این که تکلیف منجز شدن نه از باب این که چون قد داریم، از چه باب منجز شد آقا؟ از بابی که مولا حق اطاعت دارد، ها از این باب. من شؤون حق الطاعة للمولى سبحانه وتعالى وكان حق الطاعة برای مولا، و ما گفتیم که حق الطاعة برای مولای حقیقی یشملو تمام دستورات مولا را، چی این که اون دستور مولا بر ما کشف شده باشد، یعنی بهش قد پیدا کرده باشیم چه قد پیدا نکرده باشیم. یعنی کشف من تکالیفی ولو انکشافا احتمالیا، یعنی با شکم بله اون تکلیف مولا بر ما حق اطاعت میاره. فالمنجزیه اذن لیست مختصتا بالقد، منجزیت مختص به قد نشد، قد منجزه، زن منجزه، شکم منجزه. منتها شرط منجزیتش یه دانه شرط داره، شرطی چیه؟ شرطش اینه که خود مولا رخصت نداره باشی، گال شکداری در امان خدا باش، شما در امانین. اینجور اگر خودش مولا اجازه داده، اون وقت این تکلیف مشکوک مولا رو ما امتثال نمی کنیم، چون یقین داریم که خود مولا ما را رخصت داده و ما دیگر عقابی نداریم از هر نوع باشه. نه اون که دوران عرب بین محضوران، اینجا بحث ما در شکی بدویه، یک احتماله، یا واجبه یا حلال، یا حرامه یا حلال، نه یا واجبه یا حرام. اونجا اگر واجب و حلال حرمت باشد اون میشه علم اجمالی، یعنی هر دو طرف اگر الزام بود اون میشه علم اجمالی. اونجا اگر احتیاط امکان داشت احتیاط واجبه، احتیاط امکان نداشت تخییر عقلیه و غیر از اینا. فالمنجزه اذن ليس مختصا بالقد، در این هنگام منجزیت مختص قد نشد، بل تشمل كل انکشافین، شامل میشه تمام انکشافهای هر گونه کشف تکلیف مولا، مهما کاند درجه اون کشف، ولو درجهش 50 در 100 باشه که همون شکه. و این کاند بالقد تصبح مؤکدا، ولو که باسته اگر قد پیدا کردیم به تکلیف مولا، اون وقت اون حق اطاعت مولا، حق اطاعتش میگردد مؤکد. مؤکد به چه معنی آقا؟ یعنی اونجا دیگر مولا حق ترخیص نداره که از این طرف من قد دارم نماز واجب، از این طرف مولا بگه اگر نماز نخوندی اشکالی نداره، این دیگر تناقض میشه، اینه مولا نمیده. اما در موارد شک که بر تکلیف، شک دارم که سوره واجبه یا واجب نیست، من بودم و شکم، چی میگفت؟ میگفت اطاعت مولا اینجا هم واجبه، راجب سوره اطاعت مولا بر شما واجبه. پس من از باب این که مبادا در واقع باشد، باید بر من احتیاط واجب میشه، باید همیشه سوره را بخوانم. تا کی بر من احتیاط واجبه؟ تا جایی که مولا رخصت نده. اگر مولا گفت رفع امالای علمون، اینجا اشکالی نداره سوره نخوانی، اینجا دیگر حق طاعتش را خودش ساقط کرده. این راجع بر روش ما، اما بر روش قدما و خلافا لذلك مسلکون و خلافا لذلك مسلکی کسی بود، روش قدیمی بود که فرض کرده بود منجزیت و حجیت را فقط لازما ذاتیا للقد، بود اگر قطع به تکلیف مولا داری اونجا منجزیت، اونجا معذریت، اونجا استحقاق عقاب. فانه ادعا، ادعا کرد که این منجزیت و حجیت از خواص قطع، یعنی در ظن و شک وجود نداره، اونجا نیست. خب فحیف لا قطع ولا علم، در مواردی که قطع علم نداره، مثل همین وجوب سوره، شک دارم که سوره واجبه و واجب نیست قطعی به وجوب که ندارم، قطعی به حکم مولا ندارم. فکل تکلیف لم ینکشف مثل همین وجوب سوره که برای من کشف نشده بالقطع والیقین فهو غیر منجز، ای بر من منجز و عقاب آور نیست، غیر منجزه ولا یصح العقاب علیه، و صحیح نیست که مولا بر این تکلیف مشکوک ما را عقاب کند. و سمی ذلك، و نامیده شده این مطلب به قاعده قبح العقاب بلا بیان. اینجا شما یه اثری میتوانید بگوین، ها روش قدیم، لازمه روش قدیم اینه که باید ما براءت عقلی را قائل بشیم دیگه. روش قدیم لازمه 100% این شد که باید ما قائل بشیم به قاعده عقاب بلا بیان. برای که روش قدیم چی بود؟ این بود که حجیت و منجزیت و استحقاق عقاب فقط مختص قطع به تکلیفه. این یعنی چی آقا؟ گیر کرد آقا، یعنی در جایی که قد نداره اونجا منجزیت و عقاب نیست. عقاب نیست یعنی قاعده قبع عقاب بلا بیان، عقاب نیست یعنی عقل میگه عقاب نیستی میشه براءت عقلی. ولیکن روش جدید لازمش اینه که قاعده قبع عقاب بلا بیان رو از بیخوبون برکنیم. اگر روش جدید رو انتخاب کردیم میگیم نه، قاعده قبع عقاب بلا بیان اصلا ارزشی نداره و عقل ما هم چه حکمی نمیکنه. بیان که اگر عقل ما را سوال میکنی، عقل ما میگه در موارد مشکوک حق طاعت مولا واجب و لازمه، باید انجام بدی، احتیاط بر شما واجبه. اگر احتیاط نکردی و مصادف شد که در واقع تکلیف بوده، روز قیامت حق عقاب داره، پس اینجا چجور بلا بیان عقاب کرد مولا؟ ما میگیم نه، این بلا بیان هم نیست، برای اینکه خود اون احتمال، خود اون شد بیان گفته میشه برای دستورات مولای حقیقی. باید بنده خودش را جمع کنه، حواسش را طوری برخورد کنه که هیچ گونه مخالفت دستورات مولا نشه، حتی دستورات احتمالی مولا. بله آقا، خوش آقا بلاقت نعیل و وفاته. این آقایی که اینجور گفته منجزیت مختص خطه، در جایی که قد نبود قاعده قبع عقاب بلا بیان جاری میشه، و حالا که آقا را فوت شده این مطلب از روش قدیم، آقا این فوت کردن این مطلب را که این معنا، این حرف که بگم حجیت مختص خطه، این در حقیقت نه معناش اینه که شک و ظن را از اعتبار انداختین، بلکه معناش اینه که در موارد شک و ظن میگن مولا حق اطاعت نداره، دائره حق مولویت مولا و حق اطاعت مولا را کوچی کردن. آقا فی الحقیقه تحدید لمولویت المولا و تحدید لحق طاعت المولا، برای مولا رأسا اینه تحدید کردین. و هذان مسلکان، و این دوتا روش، روش قدیم و روش جدید، یحدد کل منهما طریق، هر کدام اینها در استنباط احکام شرعی راه را باز میکنه. از راه حجیت قد، از حجیت از حواس قطع، از اون را پیش میانین، یا از راه حق اطاعت مولا، از باب حق الطاعه. فی کثیر من المسائل المتفرعه، در بسیاری از مسائل که متفرعه، اگر چنانچه از اون راه اول پیش آمدین، خیلی جاها پرچم را بلند میکنین، میگین اینجا آیه نداریم، روایت نداریم، افرض براءت شرعی هم نداریم. رفع مالای علمون تعارض کرد با یه چیز دیگر، تعارض آوه تضافت، هیچ چیزی که نبود نوبت میرسه به چی آقا؟ بگو، گیر کرد آقا، قاعده قبع عقاب بلا بیان احتمال میدیم حرامه، ولی قاعده قبع عقاب بلا بیان میگه بخور، اشکالی نداره، اگر روش اول را انتخاب کرد. اما اگر روش دوم را انتخاب کردیم، از باب حق و طاعت پیش آمدیم، میگیم اینجا آیه نداریم، روایت نداریم، براءت عقل شرعی هم نداره، یعنی رخصت شارع هم ثابت نشده، عقل چی میگه آقا؟ عقل میگه اینجا مولا بر شما حق طاعت داره. خب اگر داره، ممکنه در واقع دستور داشته باشه، اگر در واقع دستوری باشه اینجا حق طاعتش بر من هست، اون وقت چاره ای ندارم جز این که احتیاط کنم، اون تکلیف محتمل رو همیشه انجام بدهم. در مقام استنباط این دو تا روش فرق میکنه. براءتی ها قائل به قاعده قبع عقاب بلا بیان فتوا میده که این عمل مشکوک جایزه، روش مسلک حق و طاعتی ها باید فتوا بدن که این شی احتیاط واجب، ترکش بر ما واجب، البته در جایی که براءت شرعی نباشد، و این براءت شرعی بود ما از باب براءت شرعی جایز میدانیم. بله. و یوضع للفقیه منهجا و روشا و میگذارد برای فقیه منهج را، روش را در مقام استنباط که او مغایر باشد از نگاه نظر و استدلال بر منهج مسلک دیگر. خب این دو تا روش را نامگذاری کن، نامش چیه آقا؟ میفرماید نامش اینه و نسمی المسلک المختار و می نام ما مسلک مختار را به مسلک حق و طاعه، این اسمش مسلک حق و طاعه، و اون مسلک قدما روش قدیم را می نامیم به مسلک قبح العقاب بلا بیان، و قضاوتش هم دست آقایون. الحلقه الثانیه الثانی الادله الادله المحرزه الاصول العمليه او الادله العمليه. اینم یه ورق. چند ورق شد آقا؟ چهار ورق شد که بس دیگه. وقت چند آقا؟ خب یه روح بگرداریم که بد نیست آقا. اینا شو آسان ها نداریم وقت. تحديد المنهج في الأدلة دي. إيه ده خب ده حلقة أولا مخوندين كل مسائل الأصول كم قسم أهو؟ دو قسمة، يا بحث از دليل يا بحث از أصل از دو حالة خارج نيز. بعد إن دليل خودش تنها كم قسم ميشه؟ اونا شده كاري اونا جنبية. تقسيم كلي علم أصول كم تا يا أهو؟ دو قسمة دي. در علم أصول يا بحث از دليل ميشه يا بحث از أصل. خب تعیین کردن روش در ادله و اصول، از چه روش ما وارد بشیم ادله رو، از چه روش بحث کنیم و اصول رو با چه روش بحث کنیم. عرفنا سابقا، شناخت ما سابقا این که ادله آنچنانه ای که استناد میکند به اون ادله فقهی در استدلال فقهی، یعنی از اول طهارت تا آخر حدود و بیاد و استنباط فقهی مر حکم شرعی را، این ادله مجتهد الا علا قسمین، فهی اما ادله محرزه یا ادله محرزه. ادله محرزه یعنی چی؟ اینو در حلقه اول هم خواندین دیگه. ادله محرز یعنی ادله ای که خبر میده از حکم واقعی، اینو میگن ادله محرز. حالا ممکنه موجب قطع نشه، موجب ظن بشه، مون تا علا کل خبر از حکم واقعی میده. ادله محرزه یطلب فیها کشف الواقع. و اما ادله عملیه، این ادله عملیه توی پرانتز اسمش چیه در اصطلاح؟ بگو اصول عملیه. که این اصول عملیه چیکار میکنه آقا؟ تحدد الوظیفه العملیه، تعیین میکند وظیفه عملی را برای مجتهد شاب. الذی لا یعلم بالحکم، اون مجتهدی که علم به حکم نداره. و یمکن القول علی العموم بان کل واقعه، و امکان داره به نحو عموم بگویم. اینجور آقا خوب توجه کن، مجتهد در صحرای سید احکام الهی، در مقام سید احکام الهی در صحرای سید قدم میزنه، مجتهد هم دلش مطمئنه، میگه اگر سید در صحرا پیدا شو که خوب دلیل پیدا کردم بر حکم واقعی، که خوب نکردم گوشت گوسفند که خانه توی یخچال فراوانه، اگر گوشت آهو پیدا شد که خوب نشد گوشت مشاهده. میگه اول فحص میکنم ببینم دلیل بر حکم واقعی دارم یا نه، اگر بود که خوب، نبود که علا کلن اصول عملیه وظیفه ظاهر ما رو مشخص میکنه، خیلی نیازی به اونم نیست که حتما باشه، نبودم نبود نبود، خوب وظیفه ظاهری را در تمام ما افرض از اول طهارت تا آخر حدود یک دانه دلیلم بر حکم واقعی نداشته باشیم، در تمام موارد این اصول اربعه را داریم. خدا پدر و مادر این اصول اربعه را. و يمكن القول على العموم بان كل واقعه يعالج الفقيه، هر واقعه ای که معالجه میکند فقیه حکمش را، نماز صبح، خمس، زکات، روزه، حج، جهاد، يوجد فيها دليل من القسم ثاني، گوشت گوسفند توی خانه همیشه هست، اصول عملیه درباره اون مسئله وجود داره، ای اصل عملی، که این اصل عملی يحدد لغير العالم الوظيفه الام. مثلا راجع به نماز صبح اگر مشتهد شک کرد، ادله دستش نمی شکر نماز صبح واجبه یا نه، رفع امالا یعلمون. وجوب خمس، شکر خمس دادن واجبه یا نه، رفع امالا یعنی. خدا پدر این براعت را بیامر. پس یه براعت پشت سر به عنوان زاپاس دارد مجتهد، حالا اونو ول کرده پی حکم واقعی را میره ببینه اون دست رسی به او پیدا میکند یا نمیکند. يحدد لغير العالم الوظيفه ذلك. فان توفر للفقيه، اگر متوفر شد، موجود شد برای فقیه که پی حاصل کند، بله بر بخورد بر دلیل محرز، دلیلی که خبر از حکم واقعی میدهد، اون وقت اخذ به اخذ به اون دلیل میکنه. و ترک الاصل عملی و ترک میکند اصل عملی را، وفقا لقاعدت، با مقتضای اون قاعده ای که اون قاعده گذشت که ما گفتم الادله المحرزه، تقدم الادله المحرزه على الاصول العمليه، كما ياتي ان شاء الله تعالى في تعارض الادله. اونجا هم خواهیم گفت اصل این که امارات ادله مقدمه بر اصول، جای شک و شبهه درش مثال از باب ورود، از باب حکومت، از باب تخصیص نظریات علما مختلف، ولی کل در این نقطه مشترکن که ادله بر اصول وحید باریک الله. و این لم یتوفر، اگر دلیل بر حکم واقعی پیدا نکرد چکار کنه؟ آقا گوشت آهو گیرش نیامد چکار کنه؟ بابا بخور از گوسفند دیگه. دلیل محرز اخذ بالاصل عملی، که همون گوشت گوسفندش باشد. فهو المرجع العام، اصول عملی مرجع عام برای فقیه، حیث لا یوجد دلیل محرز. تا اینجا بس دیگه، دیگرشان فردا خب آن فکرهایشان بکنن، بحثایشان بکنن، که فردا نظر خواهی میکنیم برای شروع این درس در ایام تر. ممکن از همین روز سه‌شنبه که درس ها تعطیل بشه دیگه درس های حوزه اصلا شروع نشه تا آخر ماه. اگر شروع نشد ما بناشو در ایام تعطیل بخوانیم، با چه کیفیت بخوانیم؟ ماه رمضان چه وقت بخوانیم؟ چه ساعتی بخوانیم یا نخوانیم؟ نظر بنده که اینه نخوانیم بیکار باشیم بهتره.